خب این اشارم رو به این مسئله کردم، حالا به خود فیلم بپردازم. آیا این اسکار سیاسی بود یا نه؟ من فکر میکنم بله سیاسی بود.
بله.
و این هم خاص فیلم مربوطه به ایران نیست، در گذشته هم شده بارها، در گذشته های دور و نزدیک. به عنوان مثال خیلی نزدیک به ما، در سال 2009 چندین فیلم بسیار مهم نامزد جایزه بودن، که یکیش فیلم آواتور بود، یکیش فیلم محلکه، البته معنی کردن به محلکه یا تحت لفظی معنی بکنه.
بله بله.
آسیب بگیر مثلا. خلاصه فیلم محلکه رو کاترین بیگلو ساخته بود، فیلم آواتور رو شوهر سابقش جیمز کامرون ساخته بود. همه میدونستن که این جایزه رو شاخ آواتوره. این کار زیبایی که اون کرده، هم به لحاظ تکنولوژی، به لحاظ هنری و هم به لحاظ اون تم داستان، فیلمی که نیروهای مادی تکنولوژی که جهانخواری که در هستن که در برابر موجوداتی که خالص لطف و محبتن با جنگ میونه ندارن و مفهوم خلاصه شده یک کوچک زیباس رو به نمایش گذاشتن، زندگیشون هر جایی که حرکت میکنن هر گوشش هر زاویهش زیباترین تابلوه، تو محو این همه زیبایی میشی و اینها موجوداتی هن که به قول معروف نور ازش رد میشه. خب همه فکر میکردن که در چنین زمانهی که گلوبالیست داره امان جهان رو بریده، در روزگاری که وال استریت واقعا نفسها رو گرفته و به قارت جهان به حد اکثر رسیده، جنگ هایی که جوش بوش به دیجه راه انداخته بود به فاجعه بارتن شکل ممکن در اومده، در چنین فضایی به نظر میمد که این فیلم واقعا خیلی خیلی میتونه مؤثر باشه. به ویژه سوای این دلایلی که آوردم، خود فیلم به تنهایی بسیار پرارزش بود.
بله.
در مقابلش فیلم کاترین بگلو که همین فیلم 30 دقیقه بعد از نیمه شب رو ساخته، در اون فیلم به جنگ عراق پرداخته بود، نشون میده در اون فیلم که سربازان آمریکایی چه قهرمانان و چه انسان دوستانی هستن.
سربازان آمریکا در عراق.
با وجود این تفاوت بسیار فاحش بین این دوتا فیلم، اون فیلم راجع به جنگ عراق برنده شد.
بله.
مقاله ها نوشتن، توضیح دادن و اعتراض، البته اعتراض نقدی، اعتراض در قلمی کردند. خب در رابطه با این فیلم هم، بله این فیلم هم سیاسیه، مورد ایرانه و این مسئله گروگانگیریه. یک آمریکایی واقعا دوست داره انتقام بگیره، همچنان که بلافاصله چند تا از گروگان ها حرف زدن، گفتن خیلی متشکریم از آقای
بنفلک
که کلونی و افریق که اینو ساختن، متشکریم، این زمینه رو مساعد میکنه که ما بتونیم ادعای درآمد از ایران بکنیم. خب یه واقعیته. مسئله این است که بله این برخورد شد و در گذشته هم در رابطه با جنگ ویتنام هم که آمریکا در اونجا شکست خورد و با اون وضع مفتضح اومد بیرون، بارها هالیوود فیلم ها ساخته، منهای آلیور استون که زیباترین فیلم رو به نام پلاتون رو در رابطه با ویتنام ساخت، که خودش هم در ویتنام جنگیده بود، که اولین فیلمی بود که نگاه نقادانه به جنگ ویتنام میکرد. فیلم های زیادی بود که ساخته میشد که در اونجا یه نفر به تنهایی میره دو سه تا پادگان ویتنامی ها رو در داغون میکنه و هزارها نفر رو میکشه.
بله.
در داستان، در دنیای خیال و در دنیای فیلم این انتقام گیری ها میشه، این هم میتونه یه نوع از انتقام گیری باشه. ضمناً به پاره از داستان فیلم هم درست نبود، صحنه‌ای بود که به خود بن افلک توضیح داد که من اینها رو فیلم دیگه، به هر حال در فیلم آدم خیلی دستش باز
فیلم سازی
کرده، من بله
فیلمسازی کردم.
فیلمسازی کردم به هر حال این کار کرده بود.
بله
بعد این فیلم بی توجه به این که البته خیلی مواظبم که همصدای با اونهایی که ضد هنر و ضد هر ارزش خوب انسانی هستن در بر ایران حاکمن مواظبم با اونها همصدا نشم، اما پاره‌ای همسویی با اونها اگر اونها چنین اظهاراتی کردن به خودم اجازه نمیدم که من گروگان اون گفتن اون جملات از طرف اونها بشم و خودم هیچ نگم. بله واقعیت اینه که این فیلم ارزش جایزه رو نداشت. واقعیت اینه که این فیلم برخوردی که با این فیلم شد بیگمان سیاسی بود. فیلمی که بسیار شایسته جایزه بود لینکلن بود که خیلی هم به درد اوباما میخورد. لینکلنی که به اصطلاح بردگی رو لغو کرده بود برای آقایی که از بازماندگان یا داماد بردگان اون روز آمریکا بود، ایشون بسیار میتونست اون رو اهمیت بده، به نفع اون بود، زندگی رئیس جمهور بود برای رئیس جمهوری که الان خودش سیاه بسیار موثر می بود، ولی اون عوامل تونستن. بله در اینه که رای دهندگان بسیار هستن، چند هزار نفر نظر میدن، دست آخر به یک کمیته میرسه، در اون کمیته اینها تصمیم گیری میکنن، به هر حال نظرها رو میسنجند و این نمره رو میدن.
بله.
به هر حال اینم ضمناً جای خنده‌دار واکنش ایران هم این بود که بلافاصله پرس تیوی و دستگاه دیگه ایران فوراً لباس خانم میشل اوباما رو عوض کردن و دقیقاً با نهایت هنرمندی از نوع همون پارچه براش یقه درست کردن، آستین درست کردن و خانمو دیده کردن،
با حجابش کردن.
بله؟
محجبش کردن.
محجبش کرد، نیمه محجبش،
نیمه محجبش کرد،
یعنی اون جنبه غیر اخلاقیش از بین
بردن. بله.
همین خودش نشون میده که من علت این که احتراز میکنم که مبادا خدای نکرده همسوی اونها دیده بشم، همین نشون میده که این ذهنیتی که به خودش اجازه میده در خبررسانی بیاد بشینه و این تصویر رو عوض بکنه، همچنان که راحت نشستند سخنرانی اصغر فرهادی رو در اسکار سال گذشته جملاتش رو عوض کردن. اصغر فرهادی در متنی که به انگلیسی خوند جایزش رو تقدیم ملت ایران میکنه.
بله.
ملت ایران با تمدن دیرینش و ارزش‌های فرهنگیش با وجود همه تنش‌هایی که وجود داره به همه ملت‌ها احترام می‌ذاره. این رو تبدیل کردن به اینکه ملت ایران با تاریخ با عظمت تاریخی خودش با وجود که این همه به ایران بدی کردن باز هم تحمل بکنه. یعنی به راحتی به خودشون اجازه میدن حتی جمله بندی‌های انگلیسی رو هم در پرس تیوی عوض بکنن.
بله.
و اینجا هم لباس عوض کردن. بیگمان از چنین مخیله‌ای ما انتظاری برخورد درستی نداریم.
مطمئنم.
اونچه که من گفتم بر مبنای بحثایی بود که در رسانه‌های گوناگون آمریکا شد. هستن بسیاری از کسانی که از منتقدین فیلم که مقاله نوشتن و نارضایتیشون رو از این جایزه‌ای که به این فیلم داده شد ابراز کردن.
بله.
دیدم بعضی از ایرانی ها در سایت ها نوشتن که ما شرمنده شدیم، شرم بر ما. وقتی من خوندم گفتم آره من متاسفم، اما برخلاف این نویسنده اونجور که ایشون شرمنده شده من شرمنده نمیشم. من شرمنده از ملتم هستم، شرمنده از این که این ضربه این ضرر هنگوف به ما خورده. ای کاش این گروگان نمیگرفتن، ای کاش این اتفاقات نمی افتاد، این دشمنی دیرینه به وجود نمی اومد، میلیاردها دلار خسارت به ایران وارد نمی شد، اگر نه محل نمی زرم به خاطر اینکه از این آشوبا در سرتاسر جهان هست. و اینکه ضمن مطالعه عکسی جو به جلوی چشم اومد از در کنگو.
بله.
این اروپایی‌ها که رفته بودن در اونجا بر سیاه‌ها رو که به کار گرفته بودن در نیشکر زارها، اونایی که فکر میکردن کم کارن دستشون رو میبریدند. عکسی که انداخته بود عکس دستای بریده تعداد زن و مرد و بچه بود که نصف دستشون نبود، یعنی از آرنج از زانو از آرنج به پایین نبود. یه واقعیته. همین حالا جنایتهایی که در بغداد شد و در افغانستان شد. همین آقای این جوونی که نظامی آمریکایی که این چند صد هزار تلگراف رو به ویکی‌لیکس داده،
برادلی مینینگ،
داعش برگزار شد. حالا شاید در فرصت‌های بعدی به این بپردازیم، ولی یه جمله گفته، اونم اینه که به جز دیگه آره من اسناد دادم، ولی این ویدئویی که دیدم اصلا براش تکون دهنده بود. میگه مثالی که میزنه خیلی جالبه، میگه این هلیکوپتر ما که از بالا این عراقی ها رو میکشه درست مثل بچه هایی که ذره‌بین میگیرن و مورچه ها رو میکشن، درست همون حالت رو داشت. این خیلی بر من تکون دهنده بود.
بله
تو این دنیا اگه قرار بر شرمنده بودم باشه،
بله
خیلی ها باید شرمنده بشن.
دقیقا.
اما این رو در حالی این حرف رو میزنن که توضیح دادم که با کاری که جوانها دانشجوها در گروگانگیری کردن
خط امامی ها،
همون موقع مخالف بودم، هم حالا غمخوار و متاسف اون همه خسارت های جبران ناپذیر که بگیران زد.
فاجعه بود، آغاز درد بود و امیدواریم یک روزی که شاید خیلی امکانش کم باشه این بیشتر و هرچه بیشتر این جزئیات این گروگانگیری آشکار بشه تا معلوم بشه که واقعا چه طرفهایی در این نقش داشتن، چون بسیاری اسناد الان در اومده که در این گروگانگیری حتی یک بخشش خود آمریکا میدونسته که اگر شاه رو به پذیره این گروگانگیری انجام خواهد شد و اون نشست بین کیسینجر و راکفلر و اشرف پهلوی است که این طرحو میریزن و بقیه داستان ها. امیدوارم که مثل اون جزئیات کودتای ننگین خائنانه 28 مرداد نشه، همه اسناد بیرون بیاد وقت تا ببینیم که واقعا تا سیه رو شود که هر که در او قش باشه.
حالا اونجا که گفتم این دانشجویان سابق که الان عاقبت به خیر شدن در مسیر ملت قرار گرفتن، انتظارم این بود هست که شامد اخلاقی داشته باشن بیان بگن همینه.
بله.
یا میگه ما اشتباه کردیم، پوزش از ملت ایران میخواین و بگن که اون روزها چه گذشت.
حالا ممکنم از بعضی از اینا هم حتی بازی خورده باشن، اینقدر شامد هم ندارن اونو بگن، ولی واقعا در پس پرده چه بوده.
بله.
چون پرده بر افتد اونجا وقت بفهمم. بله. که قضایا چیست.
خب من دیگه به خیلی زیاده گویی کردم،
صحبتم
رو همه جا به پایان میبرم به امید اینکه در روزهای آینده بتونیم به بحثایی که نپرداختیم بپرداختیم.
امیدوارم در اولین جلسه خسته نباشید. سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون بهترین ها رو آرزو دارم.
روز روزگار خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدارت. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق، سروده لوح تاریخ، شرایط روزگاران پیش از مصدق و در زمان او، پس از 61 سال هنوز هم آرمانهای دکتر مصدق آرزوها و آمال ملت ایران است. دکتر مصدق تبلور عظمت و شکوه ایران و تبلور به اجرا در آوردن آرمانهای مشروطیت است. چگونگی برخورد دکتر مصدق با انگلیس، قدرت برتر جهانیان روز و دشمن بزرگ ملت‌های زیر سلطه جهان، تبدیل فضای خشونت و جنگ به آرامش و ثبات، اولین کشوری که در آن منطقه دموکراسی راستین اصیل و خالص را برقرار کرد ایران به رهبری دکتر مصدق بود، اگر کودتای خائنانه و ننگین 28 مرداد به انجام نمی رسید وضعیت امروز جهان چگونه بود، در اسرائیل و در روند دائمی اشغال چه می گذرد، بهانه ایران اتمی و همراهی رژیم ولایت فقیه با آن و همینطور همسویی احمدی نژاد در راستای سیاست گریزی از صلح اسرائیل و نتانیاهو، تحولات جدید، مذاکرات ایران و گروه پنج به اضافه یک، نقشه جدید در حال ترسیم ژئوپلیتیک منطقه، شباهت ها در ایران و آمریکا در مخالفت با مذاکرات، به شدت سخت بودن آن، مترو معیار تصمیم گیری حاکمین ایران در این مذاکره، آیا باز هم جام زهر دیگر نوشیده خواهد شد، در سوریه چه می گذرد، وضعیت مردم در آنجا، وعده و وعیدهای اعلام شده آمریکا به جنگجویان، سفر جان کری برای چیست، تفاهم بر سر آلترناتیو، مراسم اسکار و برندگان جایزه های آن به ویژه فیلم ها و فیلم نامه ها، آیا اسکار سیاسی است یا نه، آیا فیلم آرگو برنده واقعی این مراسم بود، چرا دیکتاتورها از تاریخ درس نمی گیرند، حتی از همین رخدادهای چند سال اخیر، چرا گروگانگیران با ضایعات و ضرباتی که به منافع ملی و مردم ایران زدند به آن اعتراف نمی کنند و حقایق را آشکار نمی نمایند و از مردم خواستار بخشش نمی شوند؟ توجه می فرمودید؟ این گفتگوها در فیسبوک با آدرس صدای آزادگان و در یوتیوب و توییتر با آدرس رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.